أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة صفحه 20 سطر اول. فصل في التصور و التصدیق و طریق کل منهما، کل معرفت و علم، فإما تصور و إما تصدیق، و التصور هو العلم الاول و یکتسب بالحد و ما یجی مجراه. در شروع کتاب منطق ایشون ابتدا بحث تصور و تصدیق را بیان میکنه و در واقع لابلای بیان کردن این بحث تصور و تصدیق روشن میشود که ما چه نیازی به منطق داریم و چرا اصلا محتاج به منطق هستیم. با توجه به این که خب کتاب حاشیه را، منطق اشارات را، منطق اشراق را و شعر شمس و اینها خونده شد، بسیاری از این اصطلاحاتی برای شما اصطلاحات روشن نیست، یعنی اصطلاحات نیست که من بخوام خیلی زیاد توضیح بدم. مثلا معنای تصور، تصدیق، اینها را به خصوص که در رساله تصور و تصدیق هم خونده شد، اونجا مفصل بیان شد اختلاف نظرها اینا، اما اونجا بیان شد. ولی خب به هر حال از واقعی میگه هر کتابی بالاخره وقتی انسان میخواد توضیح بده بالاخره با توضیح داد دیگه، حالا ولی که بعضی چیزا ساده بوده باشد، اگر یه بطار مثلا میخواد زیاد توضیح ندم که خسته بشید، حالا همون در حدی که بالاخره عبارتها بیان بشه و سریع تر رد بشه میشان. در این فصل ابتدا علم و معرفت را که مترادفشون در اینجا گرفته بیان میکنه. میگه علم و معرفت یا تصور است یا تصدیق. قبلا بیان شد که هر علمی که انسان داره یا همراه با یک حکم و اذعانیست که در این صورت بشونگه تصدیق، یا بدون حکم هست که اگر بدون حکم باشه بشونگه تصور. مثلا فرض بکنید یک بار شما علمی که دارید عبارت از این هست که میگویید زید آمد، یعنی هم زید را تصور کردید، هم اومدن را، هم حکم کردید به آمدن زید. این را اصطلاحا هم بشونگیم که تصدیق. حالتاً زید به تنهایی رو تصور میکنید یا آمدن زید رو، دقت کنید، دوست مضاف و مضافون الی تصور میکنید بدونی که حکمی در کار بوده باشد، بدونی که اذعانی در کار بوده باشد، اینها رو تصور. این میشه تصور ساذج اصطلاح هم میگیم، یعنی تصوری که همراه با حکم و اذعان نیست. پس تصور طارتاً ساذج است، یعنی بدون همراهی و حکم است، بدون همراهی اذعان به یک مطلبی است، در این صورت بشه تصور. اما اگر همراه با حکم بوده باشد بشه میگه تصدیق. حالا تصدیق حقیقتش چیه؟ آیا مجموعه مرکب از این تصورات تصدیق هست یا خود اون حکم تصدیق است؟ اینا دیگه یک بحثی هست که اینجا جاش نیست، اینا در اون رساله تصور و تصدیق مفصل خوندیم و اختلاف نظرها هم بیان شد. فخر رازی اینها دیگران کلماتی داشتن، مطالبی داشتن، اونجا توضیح داده شد. خب ایشون میفرماید که بعد از اینکه علم رو تقسیم کرد به تصور و تصدیق، میفرماید تصور علم اول است. منظورش عبارت از این است که اولین علمی که برای انسان حاصل می شود علم تصوری است، علم تصدیقی نیست. حتی فرض کنید اگر شما فرض رو بر این بگید، معمولا اینطور نیست، معمولا انسان وقتی که به دنیا قدم می گذارد علومی که براش حاصل می شود از طریق حواس گوناگونش علوم تصوری است. حالا چشم که باز می کند اولین چیزی را که می بیند صورتی از اون تو ذهنش نقش می بنده که این صورت علم تصوری است، تصدیقی نیست. اگر فرضم بکنیم اولین چیزی که تو ذهن این بچه نقش میاندازد یک تصدیق بوده باشد، تصدیق بدون تصور ممکن نیست. حالا گفتیم بعضی مجموعه اصلا سه تا تصور را، این تصورات مرکبه را باید از تصدیق میدونن، بعضی ها نه اینها را شرط تصدیق میدونن. حالا چه این تصورات اجزای تصدیق باشن چه شرط تصدیق باشن، بالاخره تا تصور محقق نشود هرگز تصدیق محقق نخواهد شد. لذا همیشه تصور علم اوله، این اون چیزی که ابتدا به ذهن میاد یک علم تصوری هست، بعد ممکنه که تصدیق برای انسان حاصل بشه. این یک مطلب. مطلب دیگری که ایشون در اینجا بیان میکند و بهش اشاره میکند عبارت از این هست که همانطوری که علم درست میشود تصور و تصدیق، جهل هم درست میشه، جهل تصوری و جهل تصدیقی. یعنی تارتن بعضی از تصورها برای ما مجهول است، تارتن بعضی از تصدیقها برای ما مجهول است. مثلا فرض کنید کسی که نمیداند آیا کره ما آب دارد یا ندارد، این یه تصدیق مجهول داره. کره ما دارای آب هست یا کره ما دارای آب نیست، این یه تصدیق مجهول داره. کسی که نمیداند خدا وجود دارد یا وجود نداره، این تصدیق مجهول داره. کسی هم که مثلا فرض کنید آقا بهش میگی دریای خزر، هیچ صورتی از دریای خزر تو ذهنش نیست، این تصور مجهول داره. کسی که مثلا بهش میگی آقا خفاش اصلا نمیشناسه، این تصور مجهول داره. پس همونطوری که علوم دو قسم هست، مجهولات ما هم دو قسم هست. ما باید سعی کنیم که این مجهولاتمون رو در واقع معلوم کنیم، چه مجهولات تصوریمون رو چه مجهولات تصدیقیمون رو، اینا میخواییم معلومش کنیم. راه معلوم کردن این ها، یعنی این تصورات مجهوله یا تصدیقات مجهوله، راهش چیست؟ به عبارت دیگه چی چیزی یا به وسیله چی چیزی ما باید یک علم تصوری را به دست بیاریم و یک مجهول تصوری را معلومش کنیم، و به وسیله چی چیزی یا چیزهایی باید یک تصدیق علم تصدیقی را به دست بیاریم و به عبارت دیگه یک مجهول تصدیقی را معلوم کنیم. ایشون اینجا فعلا بیان میکنه، حالا اصطلاحاتی رو به کار میبره که هنوز توضیح نداده، بعدا توضیح میده، حتی شما در کتاب دیگه خوندید ولی اینجا هنوز ما نخوندیم. ایشون میفرماید که مجهول تصدیقی به وسیله قیاس یا چیزهایی که شبیه قیاس هستن، جاری مجرای قیاس هستن معلوم میشه. قیاس رو شما خود در کتب دیگه خوندید که اونجا مثلا در منطق مظفر ذهنم میاد خوندید که استدلال دو قسم هست، یا استدلال بله مستقیمه یا غیر مستقیم هست. اونجا ها باز بیان کردیم که اونجا هم که استدلال غیر مستقیم بوده باشد، حجت ما یا قیاس هست یا استقرا هست یا تمثیله. منظور از جاری مجرای قیاس همینه، گاهی اوقات بر تمثیل استقرا اینا میشن جاری مجرای قیاس، یعنی چیزهایی که وقتی ما از اونها استفاده میکنیم، چیزی که نصیب ما میشود یک علم تصدیقی است، یه مجهول تصدیقی معلوم میشه. مثلا فرض بکنید شما نمیدانید که آیا انسان جوهر است یا جوهر نیست، نمیدونید انسان جوهر است یا جوهر نیست، یا عرضه میگید که الانسان و جسم و کل جسمین جوهرون فل انسان و جوهرون، این الانسان و جسمون و کل و جسم جوهرون، این که بهشون اصلاح میگیم کبرا و صغرا، این شاید قیاس، حالا قیاس هم اقسامی داره، شاید بعدا میخونیم، قیاس افترانی داریم، استثنایی داریم، اقسام مختلفی داریم. این دوتا رو که شما کنار هم دیگه قرار بدید، یه تصدیقی که قبلا براتون مجهول بود که آیا انسان جوهر است یا عرض، این معلوم میشه و نتیجه دوتای مقدمه کنار هم دیگه قرار داده شد. گفتیم قبلا هم تو کتب دیگه که در واقع قیاس این دوتا مقدمه است، اون نتیجه لازمه قیاس، جزء قیاس نیست. شما نه چه میگید فل انسان و جوهرون، الان یک علم تصدیقی برای شما محقق شده از طریق قیاس. گاهی اوقات اون مجهول شما مجهول تصوری است، اون مجهول تصوری را هم باید ما به وسیله یک چیز معلوم کنیم و به علم تصوری برسیم. خب از چه طریق ما میتونیم این کار را بکنیم؟ ایشون میفرماد به وسیله حد یا جاری مجرای حد. منظورش از حد عبارت از در واقع همون تعریفه، منتها تعریف اقسامی داره. تعریف شالا خواهیم گفت از اجزایی تشکیل میشه، جنس داریم، فصل داریم، عرض عام داریم، عرض خاص داریم، اینا مختلفه، جنس قریب داریم، جنس بعید داریم، اینا مختلفه. انشاءالله خواهیم گفت که حد عبارت هست اون تعریفی است که تشکیل بشود از جنس به علاوه فصل. من تو اگر از جنس قریب به علاوه فصل بود بشون گیم حد تام، اگر از جنس بعید به علاوه فصل بود بشون گیم حد ناقص. این اسلام بشون گیم حد که در واقع بالاخره در حد ذاتیات شی بیان می شود، اون چیزی که حقیقت شی را تشکیل میده بیان می شود، یعنی جنس و فصلش، حالا جنس قریبش یا بعیدش، فصلش هم که میاد. مثلا وقتی میگه الانسان و ماهو و انسان رو نمیشناسیم، در جواب مثلا میگیم که حیوان و ناطق، این حیوان و ناطق باشه حد انسان و به وسیله این انسان چه میشه شناخت میشه. فرض کنید کسی انسان رو نمیشناسه اما حیوان رو میشناسه، ناطق رو میدونه چیه، میگه انسان چیه، براش مجهوله، میگه انسان عبارت از حیوان ناطق. یا مثلا فرض کنید بچه‌ای رو که تازه اومده کلاس اول دوم ابتدایی است، جزیره نمیدونه چی هست، ها جزیره نمیدونه چی. خب ولی بچه آبا میشناسه، خاک هم میشناسه، زمین را میشناسه، ها اینا رو همه رو میشناسه. اگر مثلا تکه رو میشناسه، تکه ای از زمین، قطعه ای از زمین، تکه ای از نان، قطعه ای از نان، این را میشناسه. اگر شما به این بچه بگید جزیره عبارت است از قطعه ای از زمین که اطراف آن را آب فرا گرفته است، این جزیره برای چه معلوم می شود و این می شود تعریف جزیره. خب حالا جنس چی هست، فصل چی هست، اینا چجوری به دست میاریم، چجوری به جنس شیر می شود به دست آورد، چجوری می شود فصلش رو به دست آورد، اینا بله انشاءالله توضیح خواهیم داد. حالا یا به وسیله حد ما یک تصور مجهولی رو معلوم می کنیم و به علم تصوری دست پیدا می کنیم، یا به وسیله جاری مجرای حد. منظور از جاری مجرای حد میتواند رسم بوده باشد، که رسم هم شاده بعدا خواهیم گفت، عبارت است از اینکه جنس به علاوه عرض بوده باشد، حالا جنس قریب به علاوه عرض خاص که در این صورت میشود رسم تام، یا جنس بعید به علاوه عرض خاص میشود رسم ناقص. گاهی اوقات به وسیله مثاله، امکان داره ما شیء رو به وسیله یک مثال بشناسیم، یه شیعی رو به شیعی دیگری مثال میکنه، تمثیلش میکنیم و از اون طریق میتونیم اون را بشناسیم. این دوتا مطلب رو ایشون بیان میکنیم. مطلب دیگری که هست عبارت از این هست که این کاری که ما انجام میدیم، خوب نگاه کنید، کاری که ما انجام میدیم چی بود؟ عبارت از این بود که میاییم برای این که یک تصور مجهولی را معلوم بکنیم، میچرخیم، یه جنسی مثلا فرض کنید، یه فصلی براش پیدا میکنیم، این جنس و فصل رو کنار همدیگه قرار میدیم و یه حدی درست میکنیم، این کار ما رو اسلامش میگن فکر، میگن رویه فکر. یا یک تصدیق مجهوله برای ما، برای که تصدیق مجهول رو معلوم بکنیم انشاءالله بعدا خواهیم گفت، باید تو معلومات خودمون بچرخیم. یه مقدماتی که برای ما معلوم هست، از میان اون مقدمات یک صغرایی یک کبرایی را پیدا کنیم، اینا رو کنار همدیگه قرار بدیم، صغرا کبرا رو به همدیگه زمینه کنیم، کنار همدیگه قرار بدیم، بعد یه نتیجه‌ای به دست میاد. این کار ما را گشتن دنبال این صغرا و کبراها، کنار همدیگه قرار دادن اونها، صورت به اونها دادن، این رو در واقع اصطلاحش میگن رویه و فکر. پس فکر و رویه همونطور که در جای خودش بیان شده است، یک نوع حرکت ذهنی است، یک نوع حرکت فکری است که در واقع گفتن دو تا شامل دو تا حرکت است. در حرکت ابتدایی وقتی برای انسان یه مجهولی پیش میاد، یه مطلوبی پیش میاد که میخواد اون را بشناسه، از این مطلوب حرکت میکند، به مخزونات ذهنی خودش سر میزنه، این میشه حرکت اول. در حرکت دوم از میان اون مخزونات ذهنی خودش چیزهایی را پیدا میکنه، کنار همدیگه قرار میده تا اون مطلوبش براش چی بشود؟ کشف بشود، اون مجهولش براش معلوم بشود. این شد حرکت دوم، که حرکت اول حرکت از مطلوب است به سمت موادی که همون صغرا و کبرا و به دست آوردن جنس و فصل و اینها بوده باشه، و حرکت دوم حرکت از موادی هست به سمت مطلوب و به دست آوردن مجهول و معلوم کردن مجهول. اینا بخونیم حالا تا برسیم به تقسیم بندی.
اینکه حرکات چند تا هیان مرحوم آدم شرح منظوری شون میفرماید که دو تا است، ولی بعضی میگن سه تا.
بله حالا
اختلاف دارم
ذهنم میاد منطق مزخرف هر مرحله ذکر میکنه
ظاهری یا دائری.
بله حالا اینا دیگه حالا خیلی فعلا توش ده بار، ولی دو تا حرکت رو تقریبا این دو تا حرکت رو همه قبول دارن. حالا گاهی اوقات بعضیا اینا رو داخل خود این دو تا حرکت رو هم تجزیه میکنن، حرکات جدید تر دوستان، بعضی هم نه بر
حرکات دیگه تو
ذهن
همون حرکات
هست. بله میان بعضی هم میان جدا میکنن از هم دیگه، بعضی هم نه همین دو تا رو فقط بیان میکنن. ولی به هر حال روشن هست که مراد از فکر چیست. در واقع فکر عبارت است از ترتیب دادن امور معلومه برای رسیدن به امور مجهوله. این شد مرتب کردن امور معلومه برای رسیدن به امور مجهوله. حال این مرتب کردن ها تا ما به مجهول برسیم آیا دو حرکت است یا بیشتر از دو حرکت است، تا دو مرحله صورت میگیره یا تا چند مرحله ذهنی صورت میگیره، این یک مباحثی است که مورد نظر آقایان به اختلاف است. فصل فی تصور و تصدیق، این فصل در مورد تصور و تصدیق است و طریق کل منهما، یعنی راه رسیدن به هر کدوم از اونها، منظور از طریق اینه راه رسیدن به هر کدوم از اونها. کل معرفته، هر معرفتی و علمی یا تصور است یا تصدیق. و تصور اون علم اول است، گفتیم یعنی منظور شما تصدیق که اولین علمی که برای انسان حاصل میشد علم تصوری است. و یکتسب و به دست میاد حاصل میشود تصور به وسیله حد و چیزی که جاری مجرای حد است، مثل رسم امثالی، مثل برای جاری مجرا نیست، مثل برای تصوره، مثل تصور کردن ما ماهیت انسان را، این علم شد علم تصوری. و تصدیق همانا کسب میشود به وسیله قیاس یا چیزی که جاری مجرای قیاس است. این مثال برای حد نبود، مثال برای تصور بود، چرا که مثال بعدی هم که شما میزنه مثال برای تصدیق میزنه، مثال برای قیاس نمیزنه. بله و تصدیق همانا کسب میشود به وسیله قیاس یا چیزی که جاری مجرای قیاس است. جاری مجرای قیاس گفت مثل تمثیل، مثل استقرا، اینا رو مفصل خواهیم گفت، تمثیل چیه، استقرا چیه، اینا رو خواهیم. مثل تصدیق ما به این که للکل مبدأ واحد، ان للکل مبدأ واحد، برای کل یک مبدأ بیشتر وجود نداره، یعنی کل جهان هستی مبدأ واحد داره، همون که میگه باج الوجود واحد است، مبدأ کل، مبدأ کل هستی جهان هستی میشد باج الوجود، و باج الوجود چیه؟ واحد است. به خلاف کسانی که قائل هستن که مبدأ هستی دو چیز است، اهریمن و یزدان، یا کسانی که قالب تسلیس هستن. ما قالب این هستن که مبدع جهان یک چیز بیشتر نیست، اونم واجه الوجود هست که واحد. فلحد دو، پس حد و قیاس آلتان دو وسیلهی هستن که به ما به وسیله این دوتا تکتسب المعلومات التي تكون مجهولتن، کسب میشه به دست میاد معلومات آنچنانی که مجهول بوده است. فتسیرو، پس میگردد اون معلوماتی که مجهول بوده میشود معلوم بر ربیه، به سبب فکر، که فکر در واقع یا حد است یا قیاس. حالا حتی فقط حد هم نیست، رسم هم ایک نوع فکره، تمثیل هم ایک نوع فکر هست، استقرار اینا همه نوع فکر. و کل واحد من هما، من هو ما هو حقیقی و من هو ما هو دون علقه، ولیکن او نافون منفعت ما بس منو. می‌فرماید که حد و قیاس اینطور بگید، یا بگید که چیزی که به وسیله اونها معلومات تصوری، از مجهولات تصوری یا مجهولات تصدیقی معلوم می‌شود. فرق نمی‌کنه، هر کدوم، حالا حد و قیاس رو بگید، اشاره کردید به اون چیزها، به بعضی از اون چیزها، نگید حد و قیاس، بگید که مثلا چیزی که به وسیله اونها معلومات تصوری و مجهولات تصوری و مجهولات تصدیقی معلوم می شود. این سه قسم می شود. بعضی از اینها حقیقی است، حد حقیقی مثلا، قیاس حقیقی. اون عبارت از چیزی است که ما را به حقیقت اون معلوم می رساند، به حقیقتی که مطابق با واقع هست می رساند. مثل مثلا فرض کنید که در واقع سبب، تو بگید سبب می شود ما علمی پیدا کنیم به اون شی، علم مطابق با واقع، مطابق با حقیقت، حالا چه علم تصوری چه علم تصدیقی. مثل این که شما یک شی را، جنسش را به دست بیارید، فصلش رو هم به دست بیارید، کنار هم دیگه قرار بدید، حد به دست بیارید. این حد یه حد حقیقی است، به این معنا که شما را حقیقتاً به علم به این شی مجهول رسانده و حقیقتاً اون شی مجهول را برای شما معلوم کرده و مطابقه با واقع هم است، مخالف با واقع نیست. یا یک صغرایی را آوردید، یک کبرایی را کنارش قرار دادید، به یک مجهول تصدیقی را معلوم کردید از طریق قیاس، و در سایه این قیاس علم پیدا کردید به اون مجهول تصدیقی، و این علم تا مطابق با واقع است، مخالف با واقع نیست. این اصطلاح هم بهش میگیم که حقیقی است، این حد حد حقیقی است، این قیاس قیاس حقیقی است. تارتن حقیقی هست، بیانت کنیم حقیقی هست، بیانت که منطقه نه به مرتبه که اون قبلی بود، به مرتبه پایین تری از علم شما رو میرسونه. یعنی شما راه را درست رفتید، راه را غلط نرفتید، اما مثل قبلی نیست که شما را به حقیقت برساند، به طوری کن و حقیقت مطلب برای شما کاملا چه روشن بشه. نه، یک مقدار هنوز تاریکی برای شما وجود دارد نسبت به حقیقتون تصدیق یا تصور، ولی یه مقدار برای شما روشن شده. مثلا فرض کنید رسم، شما وقتی رسمی رو برای یک شی بیان میکنید، مثلا میگید الانسان و ما، و جواب میدی که حیوانون زاهک، بالاخره این انسان برای شما روشن شده. اینطور هم نیست که بگیم حال چیزی که برای شما روشن شده خلاف واقع است، من مطابقه با واقع هم هست، واقعا این انسان هست، واقعا زاهک هم، یعنی انسان واقعا حیوان هست، زاهک هم هست، اما حقیقت انسان بالکون برای شما مشخص هست. چرا؟ چون فصلش که جز ذاتیاتش هست، این برای شما روشن نشده است. ولی این به حسب خودش، این تعریف رسمی به حسب خودش شما رو به حقیقت رسونده، ولی نمیستون قبلی مثل حد نیست. یا مثلا فرض کنید که شما یک قضیه مظنون را با یک قضیه مظنون، یک صغرای مظنونه را با یک کبرای مظنونه با همدیگه چه کار میکنید؟ زمینه میکنید و این دوتا را کنار همدیگه قرار میدید و یک قیاس درست میکنید که استرا مثلا قیاس خطابی فرض کنید که شاید بعدا خواهیم گفت. قیاسات خطابی ما معمولا از مظنونات استفاده میکنیم، در قیاس برهانی از چی استفاده میکنیم؟ از حقیقی. قیاس برهانی قیاس حقیقی است، ما از قطعیات استفاده میکنیم، از یقینیات استفاده میکنیم. لذا علمی هم که دست ما شه علمی چه یقینی است، صد درصدی است. اما در قیاسات خطابی از مظنونات استفاده میکنیم، چون از مظنونات استفاده میکنیم اینا رو کنار همدیگه قرار میدیم. بعد چیزی که نصیب ما شد یک علم ظنی نصیب ما شد، این اگر صغرای ما و کبرای ما یا هر دوتای ظنی بوده باشد نتیجه شاید چی ظنی، نتیجه همیشه تابع اون مقدمات و اینطور نیستش که از مقدمات بتونه قوی تر باشه، تابع اخص مقدمات. اگر دوتا مقدمه ما ظنی باشه نتیجه شاید ظنی، یه مقدمه ما ظنی باشه نتیجه شاید ظنی. خب در قیاسات خطابی که شما بعدا خواهیم گفت خطاب چی اینها، شما نتیجتون میشه ظنی. وقتی نتیجتون شد ظنی، شما باز به حقیقتون تصدیق رسیدید اما نه در حد یقین، به طوری که قیاس برهانی تشکیل میدید یقین نمیدید، نه ظن پیدا کردید. خب اینا میشود در واقع حد و قیاسی که دون حقیقی هست، یعنی رتبهش پایین تر از حقیقی هست، به اندازه حقیقی نیست، رتبهش که از حقیقی چیه؟ پایین تره. قسم سوم عبارت هست از اون چیزهایی که ما را به تصورات و تصدیقاتی میرساند اما در واقع دست ما را گرفته در یه راه غیر حقیقی حرکت داده و به یه چیزی رسانده است که اصلا مطابقت با واقع ندارد. روشن شد؟ مخالف با واقع است. منتها ما چون گرفتار وهم شدیم یا گرفتار بعضی از شبهات شدیم، خیال میکنیم حقیقت همین، در واقع اون چیزی را که حقیقت نیست حقیقت پنداشتیم از طریق این حد یا این قیاسی که درست کردیم. مثلا فرض کنید در بحث اگر یک قیاس مغالطی شما تشکیل بدید، ها، که در قیاس مغالطی وقتی که شما تشکیل میدید در واقع به یک تصدیق میرسید اما اون تصدیقی که بهش رسید مطابق واقع نیست. یا فرض کنید شما میخواد یک چیزی را تصورا نمیشناسید، میره دنبال جنس و فصلش به چرخی تا اون رو چکار کنید؟ پیدا بکنید. من تا اون چیزی را که پیدا کردی در واقع جنس و فصل این نیست حقیقتا، خیال میکنید جنس و فصل نیست، ولی حقیقتا جنس و فصل این نیست، فقط خیال شماست، فکر شماست. خب اینا رو کنار هم دیگه قرار میدید، حد تشکیل میدید برای شناخت اون شی، ولی در واقع اون شی نیست، اون چیزی که شما بهش رسیدید اون شی نیست. مثلا فرض کنید شما می‌خواستید ذات انسان رو بشناسید، حقیقت انسان رو بشناسید، دقت کنید، می‌خواستید ذات و حقیقت انسان رو بشناسید، نه که انسان رو بشناسید به حسبش، ذات و حقیقت انسان رو بشناسید. رفتید گشتید فکر کردید که جنس انسان حیوان است و همچنین فکر کردید که فصل برای انسان، یعنی اون چیزی که انسان را در ذاتش و حقیقتش از بقیه حیوانات متمایز می کند ظاهر بودنشه. اینطور دقیقا چی گفتم؟ نخواستید یه شناخت مجملی از انسان به دسته، میخواد ذات انسان رو بشناسید. میگه آقا چی میگه؟ مثلا میگه الانسان ما هو فی ذاته، یعنی اینو میخواد دسته، میخواد جواب این سوال رو بدی، الانسان ما هو فی ذاته، میگه حیوان و ظاهر، در این خلاف واقع است، ظاهریه جز ذاتیات انسان نیست. منتها این دوچار مغالطه شده فکر کرده مثلا هر چیزی که تو همه انسان ها وجود داره جز ذاتیات، در حالی که امکان داره جز عوارض ذات بوده باشد، جز ذاتیات نباشد، چون که ظاهر جز عوارض و لوازم ناطقیت است. ناطقیت ذاتی انسان این جزء لوازمشه، جزء عوارض لازمش مون. تو این فکر کرده هر چیزی که در همه انسان ها وجود دارد بعض انسان منفک نمیشه، بعد این جزء ذاتیاتشه. ظاهر کرد که از هیچ انسان منفک نمیشه، لذا فکر کرده این جزء ذات ظاهری که میگه منظور ظاهری که یعنی قوه ذهن داشتن، این فکر کرده که یا قوه تجربه داشتن، این فکر کرده چون هر انسانی مثلا ذاتیات داره یا تجربیات داره، فکر کرده جزء ذاتیاتشه. لذا وقتی ازش سوال کردن انسان حقیقت و ذاتش چیه، گفته حیوان و زاهک. در این خلاف ها حیوانیتش فقط جز ذاتیاتش هست، اما زاهکیت جز ذاتیاتش نیست. این همه شاید باطلی که شبیه به حقیقیست. روشن شد؟ این چرا میگه مش بهون به حقیقی؟ دقت کنیم بعدن قبلا هم تو خونده دیگه، در قیاس های مغالطی، در قیاس مغالطی شخص مغالط نمیاد از هر چیز بیگانی استفاده بکنه که هیچ ربطی به حقیقت نداره و هیچ شواهدی به حقیقت نداشته باشه. اگر این طور بوده باشد افراد سریع متوجه مغالطه اون میشن. معمولا در قیاس های مغالطی انسان چیز را استفاده میکنه که شبیه حقیقت است، به عبارت دیگه لباس حقیقت رو پوشیده اما حقیقت نیست. تلبیس میکنه، یعنی لباس حقیقت میپوشه اما در واقع حقیقت نیست. عکسش هم همینطور ها، یعنی چیزی فرض کنید لباس حقیقت اما لباس باطل پوشیده، حقیقت است اما لباس باطلی پوشیده است. اون چیزی هم که حقیقت است لباس باطل پوشیده، اونم باز چی هستش؟ اونم باز مشابه حقیقت نیست. و کل واحد من هما، هر کدام از این دوتا، گفتم زمین رو میتونید بزنید، هر کدام از دو چیزی که به وسیله اونها تصور و تصدیق مجهول معلوم میشود، یا هر کدام از دوتا قیاس و حد، من هو بعضی از اونها اون چنان چیزیست که حقیقیست، و بعضی از اونها قسم دوم، بعضی از اونها من تبعیضی است در هر سه جا، یه منی هم بعد، و بعضی از اونها اون آنچنان چیزی است که دون الحقیقی است، یعنی رتبش از حقیقه پایین‌تره اما خلاف واقع را به ما نشون نمیده. ولکن هو نافع منفعت ما به حسبه، لکن نفع میده به ما، یه منفعت و مایی البته به حسب خودش. مثلا یه تمثیلی امکان دارد فرض کنید شما انجام میدید، یه تصدیق ظنی براتون حاصل میشه، اون تصدیق ظنی مثلا 80 درجه ای، یه تمثیلی امکان دارد انجام میدید تصدیق ظنی حاصل میشه، اون تصدیق ظنی 60 درجه ای مثلا 70 درجه ای، به حساب خودش. استقرا همینطوره، گاهی اوقات شما استقرا میکنید، مثلا استقرای تام، حتی استقرای تام باشه که علمی یقین میشه و در حکم قیاس اصلا در جای خوش باشه، استقرای غیر تام میکنید، یعنی موارد رو همه رو نمیسنجید. خب همه رو مثلا از شما سوال میکنه آقا مردم قم مذهبشون چیست؟ خب شما یک بار حالتا تک تک مردم قم رو بررسی میکنید، میگه آقا شیعه هست، اون شیعه هست، اون شیعه هست، میگه مردم قم، مذهب مردم قم شیعه هست، قطع پیدا میکنید اینجا دیگه، یقین پیدا میکنید. حالتا نه، فرض بکنید که از این مردم قم که مثلا 1,000,000 هستن 800 هزار نفرشون سوال میکنند، میگه مذهب مردم قم شیعه است، بازم حکم کنید مذهب مردم قم شیعه است، اما احتمال میدید که تو اون 200 هزار نفر شاید غیر شیعه هم وجود داشته باشن، ولی یه ظن بسیار قوی چون 800 هزار مورد بررسی کردید، تا حتی 100 هزار مورد بررسی میکنید بعد میگید مذهب مردم قم شیعه است. خب مسلما این ظنی که براتون حاصل میشود مرتبهش پایین‌تر از ظنی است که 800 مورد رو چکار میکنید؟ بررسی میکنید. بل فطرت الانسانیت و فی الاکثر غیر و کافیت فی التمیز بین هذه الاصناف. خب از اینجا تقریبا شما باید کم کم وارد بشود که چرا ما اینطور منطق داریم. روشن شد که انسان مجهولات تصوری و تصدیقیه‌ای دارد که مسلماً میخواد اونها براش معلوم بشود، و برای رسیدن به این مجهولات راه‌هایی وجود دارد. این راه‌ها یکسان نیست، بعضی ها حقیقی است، بعضی ها رتبش از حقیقی پایین تره، بعضی ها اصلا باطل و شبیه حقیقی است. ما از کجا بفهمیم این راهی را که من دارم میرم آیا راهی است حقیقی یا راهی است که رتبش پایین تر از حقیقی است، یا اصلا راهی است که اصلا حقیقی نیست، شبیه به حقیقی است؟ آیا ذهن من و فطرت من به تنهایی خودش میتواند سبب بشود که من تمیز بدم این راهی که دارم میرم کدوم راه هست، یا نه فطرت من به تنهایی کفایت نمیکنه؟ ایشون میفرماید که فطرت انسان به تنهایی کفایت نمیکند. چرا؟ این مطلب را با دو تا قیاس استثنایی بیان میکنه. حالا دیگه اینجا دیگه مجبورم اشاره بکنم به کتابی که خونده دیگه، قیاسش را حالا خوندیم دیگه، قیاس حالا شالا دقیق منطق کبرا را خوندیم اومده سر نشاط و حرام. قیاس دو بید، یکی قیاس اقترانیه، یکی قیاس چی؟ استثنایی. در قیاس استثنایی در واقع ما دو قسمش، چهار قسم قیاس استثنایی گفتیم، دو قسمش چیه؟ منتج هست. یکی از اونها عبارت از این هست که از نفی تالی نتیجه بگیریم، نفی مقدم را، که معمول قیاس های استثنایی ما هم اینه، چون میدونه قیاس استثنایی تشکیل میشود از یک مقدم و یک تالی و همچنین استثنای مقدم یا تالی، که همون استثنای از استثنا کردن تالی، یعنی از نفی تالی نتیجه بگیریم نفی مقدم را، که معمولا اینطور. ایشون الان همین دو تا مطلب اینجوری رو باید کنیم. به این صورت میگیم اگر فطرت انسان به تنهایی برای تمیز بین اصناف این راه ها که راه حقیقی و دون حقیقی و شبیه به حقیقی بود کفایت میکرد، هرگز میان اغلا اختلافی حاصل نمیشد و تالی باطل و پر مقدمه. خب این که ملازمه بین مقدم و تالی از این روشنه، به خاطری که فطرت انسان ها فطرتشون یکسانه، در ابتدای خلقت همه چی هستن فطرت یکسانی دارن. اگر همین فطرت به تنهایی کفایت میکرد و کافی بود، خب همه میتوانستن تمیز بیدن بین راه حق و غیر حق و هرگز راه غیر حق رو نمیرفتن و لذا همه راه حق رو میرفتن، همه به نتیجه واحدی میرسن، اختلاف حاصل نمیشون. در حالی که این اختلاف هست، اینکه اختلاف هست، اینکه بل وجدان داریم میبینیم، یکی میگه خدا وجود دارد، یکی میگه خدا وجود ندارد، یکی میگه جهان مبدأ واحدی دارد، یکی میگه جهان دو تا مبدأ دارد، خیرش یه مبدأ دارد، شرش یه مبدأ دارد، مختلف نظر، یکی اصلا میگه جهان مبدأی ندارد، اختلاف نظر وجود دارد، جهان اجازه به مبدأ ندارد. خب اینا اختلاف نظرهایی است که وجود داره. این اختلاف نظرها نشون میدهد که هر کدوم از اینا یه راه های رفته، میان اینا یکی مسلما مطابق واقع است، بقیه خدا واقع نیست. این قیاس اول. قیاس دوم از این که اگر فطرت انسان به تنهایی کفایت میکرد، انسان واحد امکان نداشت که در طول زندگیش دو نظر متفاوت پیدا بکنه و تالی باطل و مقدمه. خب بازم روشنه، حالا تون اگر قبول نکنید فطرت های انسان ها واحد هست، یه انسان که فطرت واحد داره دیگه، یه انسان فطرت واحد داره. این انسان میبینیم آقا در مثلا دوران ما از فرض بکنید مثلا جوانیش یه عقیده‌ای داره، 10 سال بعدش، 5 ساعت، 1 سال بعدش، حتی امکان داره 1 ماه بعدش یک عقیده دیگه پیدا کنه، حتی 1 روز بعدش گاهی میخواد عقیده‌اش کلا چی میشه؟ عوض میشه، یه عقیده دیگه پیدا میکنه، یه علم دیگه پیدا میکنه، خلاف اون علمی که قبلا داشته، حتی مناقض اون علمی که قبلا داشته. مثلا تا دیروز میگفته خدا وجود ندارد، امروز به یه برهانی یه چیزی دست پیدا میکنه خدا وجود دارد. خب این اگر فطرت به تنهاییش کفایت میکرد، خب دیروز همین فطرت داشت چه راه اشتباه رفته؟ لاغر یکی از این دو تا راه اشتباه است دیگه. یا دیروز که میگفت خدا وجود راهی که رفته بود و نتیجهش این شده بود که خدا وجود ندارد، یا اون راه اشتباه بوده، یا این راهی که امروز رفته و نتیجهش این شده که خدا وجود دارد، این راه اشتباه است. لاغر نمیشد هم خدا وجود داشته باشد هم وجود نداشته باشد، این متناقض. یه راهو رفته رسیده ببین که خدا وجود دارد دیروز، امروز یه راه رفته دسته بین که خدا وجود ندارد. خب فطرت هم فطرت واحدی است. خب معلوم شود که این فطرت به تنهایی کفایت نمیکنه برای تشخیص اینکه کدام راه حق از کدام راه. دیروز یه راه رفته، یعنی قیاس تشکیل داده، یه استدلال تشکیل داده، نتیجهش این شده خدا وجود ندارد. امروز یه استدلال دیگه تشکیل داده، نتیجهش این خدا وجود دارد. بل فطرت الانسانیت و فطرت انسانیه در اکثر موارد، یا در اکثر افراد، اکثر موارد بگیم بهتره تا شامل اون انسان واحد هم بشود. روشن شد؟ در اکثر موارد یا در اکثر افراد غیره، یا هر دوتاشو بگید، در اکثر موارد و در اکثر افراد، اینطوری بگید، در اکثر موارد و در اکثر افراد غیره کافیت فی تمیز، کفایت نمیکنه در تمیز بین این اصناف، بین اون راهی که ما رو به حق راه حقیقی ازش تعبیر کردیم، به اون راهی که دون حقیقی است، به اون راهی که شبیه به حقیقی است. و لولا ذالک، یعنی نظیر باید قیاس میشود، و اگر نبود این چنین که فطرت انسان کافی نباشد، اگر نبود این چنین که فطرت انسان کافی نباشد، منفی در منفی میشود چی؟ مصبر. اگر این چنین نبود که فطرت، این چنین نبود که فطرت انسان کافی نباشد، منفی در منفی شد مصبر، معنیش اینه که اگر فطرت انسان کافی بود، که من قیاس با حالت مصبتش آوردم، قیاسایی که بنده آوردم با حالتی که بود مصبت بود، ایشون با حالت منفی شد. و لولا ذلک، و اگر این چنین نبود که فطرت انسان کافی نیست، لما وقع، هر آن واقع نمیشد بین عقلا اختلافی. این قیاس اول. اون مقدم را سر قیاس دوم را بیارید. و لولا ذلک، یعنی و اگر این چنین نبود که فطرت انسان غیر کافی باشد، ولا وقع، واقع نمیشد برای یک شخص در رأیش تناقضی. کفایت میکنم برایش، ولی فرد، والحمدلله رب العالمین.